أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين. لا ينطقني بالهدى والهمن التقوى. به مناسبت این ایامی که متعلق به صدیقه کبرا فاطمه زهراست، یک عرضی غیر از روال بحثمون در آیات رو عریضه خواهم کرد در دو قسمت کوتاه. یکی در مورد این شعار زن زندگی آزادی، یکی هم در مورد آیات دال بر حجاب. خیلی وقتا وقتی که از حجاب صحبت میشه، افراد سوال میکنن، میگن کجای قرآن نوشته؟ آیا اون چیزی که نوشته صرفا یه توصیه است و یه الزامه؟ اینو با هم ببینیم. در مورد شعار زن زندگی آزادی، در یک گزارش تاریخی محققی نقل کرده بود که هیچ جنبشی در این سده های اخیر اتفاق نیفتاده مگر اینکه فمینیست ها، یعنی کسانی که زن سالارن، به دنبال محوریت زنان در امور هستند، اینها در این جنبش ها دخیل بودن. چرا؟ میخوان تغییر ایجاد کنن. تغییر نیاز داره به تحریک افکار عمومی. تحریک افکار عمومی تابعی است از تحریک احساسهاشون. به طور متعارف افکار عمومی حسشون وقتی که نسبت به یه موضوع منفی میشه یا مثبت میشه به هیجان میان. افکار عمومی که میگیم بنده و امثال بنده همه جز بشن، کم و زیاد داره. یه تصویر میبینیم، یه متن میشنویم، یه خبر میشنویم، چون مهارت مدیریت احساس فعال نیست و آموزش ندیده افرادی مثل بنده، لذا وقتی خبر مواجه میشیم باهاش زود احساس میگیریم. هیجان غلیان میکند. لذا زیرساخت اصلی برای ایجاد جنبش های اجتماعی تحریک احساس ها و عواطف. حالا این وسط بهترین احساس ها و عواطف مال بانوان، هم اگر مشکلی رو خودشون پیش بیاد دیگران تهییج میشن، زنان و کودکان لطیفند، کوچکترین مشکلی که پیش میاد دیگران هیجان درشون ایجاد میشه، هم این که خود اونها وقتی در معرض این تحریک ها قرار می گیرن زودتر احساساتشون به غلیان میاد. لذا بانوان یکی از ارکان جنبش های اجتماعی در سده های اخیر بودن جاهای مختلف دنیا، و کسانی که میخواستند اهداف خودشون رو پیش ببرن، یکی از جاهایی که حتما کانون تحریکشون بوده تحریک کردن بانوان. از مهمترین چیزهایی هم که برای تحریک بانوان استفاده می‌کردن همین شعار آزادی است. مرحوم استاد شیخ محمد تقی جعفری، علامه جعفری رحمت الله علیه، یه بار می‌فرمودن که مظلومترین مفهوم در زندگی بشریت این مفهوم آزادیه، کلمه مظلوم، چون هر کسی با هر تعریفی از خودش و برای مقاصد خودش از این داره استفاده میکنه. تعریف آزادی چیه؟ یه تعریف روان ولی دقیق. اعمال نامحدود خواسته ها. هر چه دلم میخواهد، هر چه خوشم میآید، هر چه دوست دارم. اگر کسی این رو اعمال کرد، احساس آزادی خواهد کرد. بشریت توی این سده های اخیر به این بلوغ رسیده، عموم بشریت، که آزادی مطلق معنادار نیست. یعنی هر کسی هر کاری را دلش بخواهد انجام بدهد با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست. قوام جامعه اصلا به هم می‌ریزه. برای همزیستی در کنار همدیگه افراد باید نسبت به خواسته ها و تمایلات خودشون یه انضباطی ایجاد کنن. وقتی گفتی انضباط یعنی هر کاری رو نمیتونم انجام بدم، هر جور دلم بخواد نمیتونم انجام. تمام اختلاف ها سر چیه؟ این انضباط چی باشه؟ کی این انضباط ها رو تعیین کنه؟ به چه دلیل من بیایم اراده خودم را در اختیار یه محدود کننده، منضبط کننده قرار بدم؟ به چه دلیل؟ چه کسی باشه و چطور؟ باز هم در اثر اختلاف ها، جنگ ها، تنازع های مفصل اومدن به این رسیدن که اگر بخوایم یه همزیستی متعادلی داشته باشیم، بایستی بیایم روی یه قانونی توافق کنیم. بحث رأی اکثریت رو پیش کشیدن و بحث قانون مداری. گفتن وقتی نمایندگان مردم بیان به یک موافقت نامه‌ای رأی بدهند، اگر 50 به علاوه 1 رأی دادن، جامعه باید از او تبعیت کنه، چه دلش بخواد چه دلش نخواد. بقیه اون اقلیتی که باقی میمانه. این قانون مداری از مهارت‌های اساسی انسانیه، نه فقط زندگی. این که قانون از کجا بیاید مطلب دیگه که الان عرض می‌کنم، اما اصلش انسان قانون مدار، انسانی که وقتی بهش بگن آقا شما بر چه اساسی داری زندگی میکنی، نگه هر تو دلم میخواد، یه قانونی رو معرفی کنه، یا من طبق این قانون زندگی میکنم. تا حالا من و شما اگر در مقابل این پرسش قرار بگیریم همچین پاسخی داریم؟ آقا من طبق این قانون زندگی میکنم. کدوم قانون؟ همه انسان رشد یافته طبق یک قانونی باید زندگی کنه. اگر قاعده قانونی رو نمیتونه بیان کنه و در کار نیست، این انسان هنوز رشد یافته نیست. اینا خیلی مهمه. توی کسب و کار شما از چه قانونی تبعیت میکنی؟ توی تحصیل از چه قانونی تبعیت میکنی؟ تو ارتباط با همسر از چه قانونی تبعیت میکنی؟ در امور کلان از چه قانونی تبعیت میکنی؟ اینا چون برای افراد عموماً مهم نبوده، چون میخواستن همونطوری که دلشون میخواد زندگی کنن، خیلی وقتا اصلا راجبش فکر نکرد. دیگرانی قانونی نوشتن و ما هم یه رأیی به نماینده هایی دادیم، بعدم رأی هم که میخواییم بدیم، رأی ها با این آگاهی نیستش که الان قراره چه اتفاقایی بیفته، چه کسانی میخواهن چه اتفاقاتی رو رقم بزنن. رأی که کسی میخواد بده باید به تخصص رأی بده. آیا این افراد متخصصن در فضای قانون گذاری؟ آیا متخصص هستن در اون چیزی که میخواد جامعه رو به رشدش برسونه یا متخصص نیستن؟ اینا معمولا اتفاقا نمیفته. افراد روی یک سری قابلیت های شخصی خودشون بالا میان یا جورهای دیگه. زن، زندگی، آزادی، وقتی که صحبت کنی با کسی که این شعار رو میده، به نظر شما بپرسیم یعنی چی میگه؟ آیا خواهد گفت یعنی آزادی قانون مدار اینو خواهد گفت، یا میگه هر طور دلم میخواد باشم؟ اگر در یک کشوری هر جاها، اصلا کاری به دین و ایمان نداریم، همونطور که عرض کردم شاخص انسان رشد یافته قانون مداریه، شما رو از اینجا بردارن بذارن توی کشور آفریقایی عقب افتاده، ولی کشور بذار پیشرفته رو نمیگم، اونجا اولین کاری که یه آدم متعادل عاقل میکنه میره ببینه قانون اجتماعی اینا چجوریه، چیه، مواد قانونیش چیه، چه خط و مرزهایی هست، چیا رو من باید رعایت کنم. اول اینا رو نگاه میکنه، بعد میاد تو اون چارچوب زندگیشو تنظیم میکنه. عین این مطلب الان تو فضای کشور ما هست. وقتی که نصف به علاوه یک، این صحبت هایم که ذکر میشه با هم دیگه دیدیم که اینجا گفتگوهای جناحی و چپ و راست و این چیزا نداریم، صحبت سر کلان قضیه است. وقتی که میدانیم کلان مردم 50 به علاوه یکش متدین متعارف هستن، وقتی اینو میدونیم، کسانی که میخواهند برخلاف قانون که حجاب جزو از قوانین است عمل بکنن، نیاز به چی داره؟ نیاز به انضباط داره. یه نکته خیلی مهم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این جمله رو عرض بکنم، خوب اینو دقت کنیم. رشد و پیشرفت، اینو خوب دقت کنیم. رشد و پیشرفت تو هر زمینه فردی، خانوادگی، اجتماعی تابعی است از محدودیت‌های تمرکز آور. رشد در هر موردی به واسطه محدودیت‌های تمرکز آور ایجاد می شود. این یعنی چی؟ رشد خروج از محدودیته. من قبلا یه سطح از علم داشتم، حالا میرم یه سطح بالاتر، از محدودیت قبلی خارج میشم. قبلا یه سطحی از قدرت داشتم، حالا میرم یه سطح بالاتر، از محدودیت قبلی خارج میشم. هر رشدی یعنی خروج از محدودیتی، نیاز به محدودیت‌های تمرکزآور داره. این چطور ممکنه که خروج از محدودیت به سبب محدودیته؟ مثال های خیلی روشنش، شما میخواید یه امتحانی بدید، چه میخواد امتحان تحصیلی باشه، چه امتحان شغلی باشه، امتحان زندگی باشه، ازدواج کردن باشه، یه خونه خریدن باشه، هر چی میخواد باشه، یعنی کارهایی که جدیه. چه کار میکنیم؟ خودمون و افکارمون از همه جا جمع میکنیم، متمرکز میکنیم تا بتوانیم اون کار رو انجام بدیم. هیچ وقت در یه گفتگوی جدی شما همه خیالات و خواطر خودت رو همینطوری مرور نمی کنی. هیچ وقت در یه گفتگوی جدی خواب نمی مونی. هیچ وقت در یه گفتگوی جدی نمیری دنبال انجام کارهای دیگه. میای همش رو جمع می کنی، کنار میذاری، خودت رو محدود، متمرکز روی اون موضوع. یه دونه مسابقه ورزشی میخوان برنده بشن، میبینید مربی میگه غذات حق نداری هر چیزی بخوری، اینا رو باید بخوری. حق نداری هر ساعتی هر مقداری بخوابی، اینطوری باید بخوابی. حق نداری هر فعالیتی انجام بدی، این فعالیت رو باید انجام بدی. هی حق نداری، از این باید این کار بکن، اون کار نکن، این کار بکن. هر گونه رشدی در این عالم به واسطه تمرکز ایجاد میشه. هر رشد و تمرکز یعنی محدود کردن خود روی یک نقطه. محدودیت های تمرکز آور عامل رشده. هر جا تمرکز در کار نیست، رهاست. درست مثل آبیه که شما میریزی تو یه دونه بیابون، همینطوری هرز میره. ولی این آب وقتی که کانال کشی میشه، اون وقت جهتدهی میشه، میره به نقطه اصلیش میرسه، اونجا سبب حیات میشه. هر جا هر کسی گفت آزادی به صورت مطلق، اونجا بدونید که داره یک کلاهبرداری معرفتی صورت میگیره. آزادی قانون مدار. حالا قانون کی بذاره، چطوری باشه، نقطه مهم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قانون ها تجمیع نفع و ضرر هاست. قانون ها تجمیع نفع و ضرر هاست، برایند نفع و ضرر ها. وقتی میخوام یه قانون بذاریم، یعنی این کار باید انجام بشود. میگیم چرا باید انجام بشه؟ میگیم برای اینکه این نفع رو داره. اگه انجام نشه این ضرر رو ایجاد میکنه. چرا محیط زیست رو بایستی که مواظبت بکنیم؟ چرا درختار رو قطع نکنی، قطع بکنن جرم محسوب میشه؟ چرا به یه نفر جرح وارد کنن جرم محسوب میشه؟ چون ضرر ایجاد میکنه. چرا وقتی میخوان ازدواج کنن بایستی که یک سری شرایطی رو با هم دیگه توافق کنن؟ چون این کارو نکنن ضرر ایجاد میکنه. یه کسی سرنوشتش به بازی گرفته میشه. تفاوت ازدواج با روابط نامشروع یه دونه فقط تفاهم دیگه. میگن دو نفر با هم تفاهم میکنن، آقا من خودم رو به زنیت شما در میارم، شما رو به عنوان شوهری خودم میپذیرم، بر اساس این شرایط با هم دیگه توافق میکنن. این توافقا برای چیه؟ چرا گفته میشه این کار حتما باید انجام بشه؟ چون انضباط ایجاد کنه. انضباط، انضباط. کار قانون اینه، نفع ها رو حاصل کنه، ضرر ها رو کنار بزن. خب حالا این دایره نفع و ضرر ها چجوریه و کی تعیین میکنه؟ هر کاری میخوایم انجام بدیم باید به ضرر جسممون نباشه، به نفعش باشه. یک. دو، به ضرر فکرمون و تخریب عقلمون نباشه، به نفعش باشه. سه، به ضرر هم نوعمون نباشه، به نفعش باشه. تو این هم نوع هم خانواده، نزدیکترین افراد انسان، هم همسایه، هم محله‌ای، هم شهری، هم وطن و نوع انسانی. سلاح‌های کشتار جمعی چرا ممنوع است؟ چون به ضرر نوع بشریه. چیزی که هیچ گونه هدفمندی نداره، بخواد یه عده رو همینطوری کور از بین ببره. من حق ندارم تصمیمی بگیرم که پدر مادرم در اثر اون تصمیم ضرر ببینن. پدر مادر حق ندارن تصمیمی بگیرن که در اثر اون تصمیم فرزند جسمش ضرر کنه، عقلش ضرر کنه، روابط آیندهش ضرر بکنه. باید به نفع باشه همه اینا. چهارم، هر تصمیمی میگیرم باید به نفع محیط باشه، به ضررش نباشه. من حق ندارم هر کاری انجام بدم، آلودگی های محیط زیست تا آخر. و پنجم، هر تصمیمی میگیرم باید این تصمیم به نفع سرنوشت من باشه، به نفع ابدیت من باشه، به ضررش در نیاد. حالا هر قانونی میخوایم بذاریم این پنج مورد رو بایستی احراز کند. این نفع و ضررها، این نیازهای انسانی، این همه قوانین گذاشته میشه، هی عوض میشه. چرا؟ چون دانش بشر نسبت به نفع و ضررها و برآیند اینها همیشه ناقصه. هرچی میرن جلوتر تجربه بیشتر حاصل میکنن، قانون رو تغییر میدن. عمر یک بار مصرف داریم. این عمر یک بار مصرف در مقابلش هم چیه؟ ابدیته. عمر یک بار مصرف در مقابل ابدیت رو نمیتوان به تغییرات قانونی سپرد. چیکار باید کرد؟ نیاز به یه دانش فوقانی داره که بر انسان تسلطی داشته باشه. فردی به نام مونتسکیو، پدر قانونگذاری در دانش حقوق، کتابی داره به نام قراردادهای اجتماعی. اونجا تو همون صفحات اولش این جمله رو نوشته: اینا که خودشون رفتن فکر کردن برای بشر خواستن قانون گذاری کنن، این جمله، این حس بهشون دست داده که قانون گذار باید کسی باشه که احساسهای بشری رو درک بکنه و فوق بشر باشه، و الا تا وقتی خودش بشر است و فقط حسهای بشری رو درک میکنه، قدرت نداره انضباط به نوع بشری بده. به این خاطر چیزی به نام وحی، چیزی به نام دین شکل میگیره. میگه من بر اساس قانون دین زندگی میکنم. این زن زندگی آزادی، آزادی قانون محور یک، انضباط دهنده و قانون محور، به طوری که منافع زن را استیفا کند، ضررها را از او دور کند. حالا اون چیزی که منافع زن را استیفا میکنه و ضررهاش را دور میکنه، یکی از مواردش حجابه. به دلیل دو آیه در قرآن که قسمت دوم بحثمون هست، دو تا آیه صریح در قرآن که بیانگر حکم حجاب، قانون حجاب و فلسفهش هست، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هر کسی گفت از کجا میگین حجاب در دین هست، کجای قرآن نوشته، بگید دو جا: سوره نور آیه 31، سوره احزاب آیه 59. سوره نور آیه 31، سوره احزاب آیه 59. این دوتا مستند صریح قانونی حجاب، قانون، نه یه توصیه اخلاقی، یعنی الزام و باید. آیه اول سوره نور آیه 31: قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن تا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. دستورات خداوند است به هم مردان هم زنان که چشم هاتون رو بپوشید، بپوشانید، زبان هاتون رو نگه دارید، عفت خودتون رو حفظ کنید. اون چیزایی که سبب تحییج می شود اونها رو در معرض قرار ندهید، چه زن چه مرد. وقت این تیکه: ولی از ربن به خمرهن علا جیوبهن. زنان در زمان نزول این آیه سر خودشون رو می پوشندن، اما اون روسری که به سر داشتن رو پشت گوشها و روی شونه ها دنبالش رو آویزون می کردن، مثل خیلی چیزایی که الان داریم می بینیم. یا خیلی از زنایی که توی شالیزارها کار می کنن، چطور اون یک روسری به سرشون میبندن، بعد بقیه روسری همینطوری به پشتشون آویزونه، به طوری که گردن و سینه‌شون آزاد رویت میشه. این آیه نازل شد: ولی از رب نه به خمرهن نه علا جنوبهن، یعنی زنان مؤمنه باید، الزام است که روسری هاشون رو بلند طوری بگیرند که گردن و سینه‌شون رو بپوشونه، گوش‌هاشون رو بپوشونه، گردنشون و سینه‌شون رو بپوشونه. در دنباله چی؟ ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. زیر این پوشش هم اگر چیزی هست که سبب می شود آشکار شدنش موجب تهییج بشود، اون رو هم باید بپوشونن. مثل چی؟ مثل خلخال ها که توی این آیه شریفه است، اون زمان رسم بود، حالا الان خیلی رسم نیست. چیزی که الان یه خورده رسم هست این کفش های پاشنه بلنده، اونم در شرایط خاصی که صدای این پاشنه ها، صدای این خلخال ها، صدای این زینتالات، خود صدای زن که در آیه دیگه می‌فرماید لا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، صداتون رو نازک نکنید تا کسانی که ناهنجاری های فکری و روحی دارند متعرض شما بشوند. اینا به این صراحت که می فرماید نه حتی ظاهر، بلکه اون چیزی که زیر پوشش هست اگر صداش به گوش مردی برسه، به دیگرانی برسه، این مقصود مردم فقط نیست، زنها هم هستن، یعنی طوری پوشش داشته باشه که زن دیگری را هم تحریک بکنه به طور متعارف، نه یه دونه زن خاص. اینا باید اینا رو بپوشونه. آیه 31 سوره نور. در ادامه و دنباله این حکم و تکمیل این حکم، آیه 59 سوره احزاب. یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ای پیامبر، به زنانت، دخترانت و زنان مؤمنین این رو بگو چه کار کنن؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، باید اون روسری را که به سر دارند، که تو آیه قبلی داشتیم باید طوری باشه که گردن و سینه ها و گوش ها رو بپوشونه، این رو طوری بگیرند که روگیری محسوب بشود، به قرینه ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذین. چرا این کار انجام بشه؟ تا در معرض تعرض قرار نگیرند. ان یعرفنه یعنی اونا رو ببینند، بشناسند، فیعذین در معرض تعرض قرار بگیرند. صحبت قبلیمون چی بود؟ آزادی قانون مدار باید باشه. قانون بر اساس نفع و ضررهاست. نفع و ضررها بایستی که به نفع جسم، به نفع فکر و روح، به نفع قلب، تعادل روحی روانی، به نفع بقیه مردم، به نفع ابدیت اون، اینا باید باشه. حالا پوشش این نفع رو داره یا نفع رو نداره؟ جذابیت هزینه داره. جذابیت هزینه داره. امکانات داشتن هزینه داره. یه نفری که امکانات مالی بسیار زیادی داره، توی سری جلسات قبلی آیات قرآن بود با هم گفتگو کردیم که حضرت فرمودن اون که امکانات مالی زیادی داره باید هزینه کنه تا اینا رو نگه داره، باید هزینه کنه تا اینا رو بتونه مدیریت بکنه، تا فکرش یه آرامشی داشته باشه، تا اون کسی که امکانات نداره و خوفی از دست دادنش نداره، اون کسی که یک مردی که یه امکانات ظاهری داره، هوشی داره، مورد حسد قرار میگیره، مجبور خیلی از چیزهای خودشو بپوشونه، توانایی هاشو بروز نده تا در معرض قرار نگیره. جذابیت هزینه داره. اگر میخوای از منافعش استفاده کنی هزینهش هم باید پرداخت کن. چرا؟ چون سبب اثرگذاری های نامطلوب رو دیگران میشه. تهییجی که ایجاد میشه به واسطه جذابیت، این تهییج تعادل روانی جامعه رو به هم میزنه. بعدم ته نداره که. یه چیزایی رو همینطوری مغالطه‌ای گفته میشه، بعدم وقتی که از خود اهلش سوال میکنی میبینن کاملا برعکسه. که چی؟ کشورهای دیگه حجاب ندارن، تعادل روانی اجتماعی هم دارن. و بعدم وقتی آماراشون رو نگاه میکنی، آمار تجاوزهای به عنف، تجاوزهای به عنف یعنی به زور، آمار اولاد نامشروع، آمار تکوالدی ها یعنی زنی که یه دونه بچه داره پدرش گذاشته رفته یا بالعکس، این جور موارد سلامت روانی جامعه رو به هم میزنه. یکی از چیزهایی که توی جوامع مدرن فعلی ساختار جامعه رو نگه داشته، عطف بحث قبلیم، اعمال بیرحمانه قانون. خیلی وقت راجبی دادم بررسی میکنه که چه سری داره که یه سری افراد که دنبال منافعشونن، وقتی دین و ایمانی در کار نباشه هر کی دنبال منافع خودشه دیگه، میخواد رشد خودشو داشته باشه، حالا بقیه هر چی شد، چطور میشه اینا کنار هم دیگه بمونن و رشد کنن؟ وقتی بررسی میکنی میبینی زیر ساخت شماره یکش اعمال بیرحمانه قانون. یکی از دوستان نزدیک ما امریکا زندگی میکنه، برای من میگفتش که یه بار ما یه سرعت غیر مجاز جریمه کرد پلیس، کسانی که مطلع بودن گفتن مثلا این 50 دلار جریمه شه، برو 200 دلار بده به یه وکیل، این جریمه رو از پروندت پاک بکنه که اگر این جریمه تو پروندت بمونه تا وقتی تو این کشور هستی گرفتار میشی، همه جا این جزء سوابقت لحاظ میشه و با تو طور دیگه برخورد میکنه. وقتی اینو وقتی با یه جایی مثل فضای خودمون مقایسه میکنیم خیلی متفاوت میشه دیگه. وقتی انضباط ایجاد بشه رشد ایجاد میشه. هر جاها یه دزد انضباط داشته باشه بهترین دزدی ها رو میکنه. جذابیت هزینه داره، باید هزینهش رو پرداخت کنی. هزینهش هم انضباطه. انضباطش هم به چیه؟ اینه که جذابیت ها رو بپوشاند. نگاه بشری طوری رفتار کنه که افراد نسبت به هم یه نگاه بشری داشته باشن، نه نگاه جنسی، چه تو محیط کار چه تو محیط کوچه و خیابون. از اگه یه جایی یه موقع شد از بعضی از اینایی که حجاب هاشون هیچ رعایتی نمی کنن، اگر شد یه سوال بپرسین، اون سوال اینه: معنای نگاه مردان توی کوچه و خیابون به شما چیه؟ لطفا در یه جمله معنی این نگاه رو به ما بگی. ببینید روش میشه بگه که معنی نگاه مردان به شما تو کوچه خیابون که همینطوری خیره نگاه میکنن چیه؟ فقط دارن از زیبایی شما یه بهره میبرن یا معنای دیگه هم داره؟ اگر راه باز بود چه اتفاقاتی میافتاد؟ همونطور که خیلی وقتا میافت. این معنیشو بگن. اینا میدونین برای چی میگم؟ برای اینکه خیلی وقتا خیلی از اینا میدونن معنیش چیه. میخواد آزاد باشه. هر طور دلش میخواد باشه، جذابیت های خودش رو اعمال کنه. و برخی از این دختران معنی رو نمیدونن، وقتی این معنی رو بهشون تذکر بدی تکون میخوره، یعنی اینه، چون خودش که متوجه نیست که چی میگذره، چه اثری ایجاد میکنه تو نفس و دل دیگران. یدنین علیهن من جلابی بهن، جلباب یک روسری بزرگتر از یک پوشش بزرگتر از روسریه که بدن رو میپوشونه، سینه و گردن رو میپوشونه. یدنین علیهن، خودشون رو رها نکنن، رو بگیرن. چرا؟ ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذین. این سبب میشه که در معرض تعرض قرار نگیرن. نگاه کردن با این معناها تعرضه، تیک کلام های زبانی تعرضه، فقط تعرضها تعرضهای فیزیکی که نیست، هم زبانی تعرض، هم نگاهها تعرض، داره در حیطه طرف وارد میشه. یه بار نمیدونم این درس کردم یا نه، یه جای درس میگفتم، خانمها یه طرف نشسته بودن، یه آمفی‌تئاتری بود، آقایون یه طرف نشسته بودن تو این یکی از این دانشگاه ها. من به آقایون نگاه می کردم، وسط صحبت یه دونه کاغذ دادن، رو کاغذ نوشته بود مگه ما آدم نیستیم به ما نگاه نمی کنه. من اونجا گفتم که من برای شما حریمی قائلم که به خودم اجازه نمیدم وارد حریم شما بشم. برای شما حرمت بیشتری رو قائلم، نه اینکه برای شما حرمت قائل نیستم. مردم اینجور چیزا رو، این افرادی که دور و برمون هستن، اینا رو باید بدونن. یکی از مواردی که این زمینه این تعرض‌ها هست، تعرض‌های چشمی، زبانی و منجر به موارد دیگه میشه، هیجانات رو کوک میکنه، این سفره‌های مختلطیه که تو خونه ها هست. خونه های غیر مؤمنین که هیچی، تو خونه های مؤمنین این اتفاق ها بعضی وقتا میفته. حضرت فرمودن باعدو بین انفاس الرجال و النساء فانهما اذا التقیا کان داء لا دواء له. انفاس الرجال و النساء یعنی اون فضایی که اینا دارن نفس میکشن، تنفس میکن. باعدو بین انفاس الرجال و النساء، فضاهای اینا رو از هم سوا کنید. فانهما اذا التقیا، وقتی در یه فضا قرار بگیرن، کان داء لا دواء له، یه دردی ایجاد میشه که هیچ دوایی نداره غیر از انحرافات. اینا رو اگر خودمون اهل خانه هستیم، مدیر خانه هستیم، بزرگ فامیلیم، اینا رو رعایت کنیم. جاهایی که نیستیم، خودمون مهمانیم، با صاحب خونه از قبل صحبت کنیم، تقاضا کنیم. همونطوری که ما به شما احترام میذاریم، شما، ما مهمان شماییم. موقعی که ما میایم منزل شما، سفره ها رو سوا بذاریم. یه بار شاید اینجا عرض کردم که یک خادمی از خدام حضرت بود، از دنیا رفته بود، یه پیرمرد خیلی موقری. خواب دیده بودن شب که ملائکه عذاب این رو از قبری که تو حرم بهش داده شده و دفنش کردن، دارن با زنجیر میکشنش بیرون. کسی که این خواب رو دیده بود، اومده بود برای یکی از نزدیکان این پیرمرد تعریف کرده بود که جریان چیه. او گفته بود که این هیچ مشکلی نداشت، خیلی آدم خوبی بود، فقط یه نکته داشت و اونم که روزای جمعه، چون بزرگ فامیل بود، عروساش، دوماداش، نوه‌هاش، اینا همه جمع می‌شدن، این می‌خواست همه رو مجموعاً کنار هم ببینه. هرچی هم بهش می‌گفتن که ببین اینا بچه‌ها بزرگ شدن، عروس دومادا نامحرمن، به هم دیگه سری سفره نشینن، می‌گفت اشکال نداره، بذار راحت باشه. می‌گفت فقط مشکلش هم یه چیزایی که ما اصلاً حساب نمی‌کنیم. یکی از اولیای خدا می‌گفت یک مورچه‌ای داره کنار ما رد میشه، کاری هم به ما نداره، قطار مورچه هم نیست که بخواد زندگی ما رو به هم بزنه. من همینطور اینو با انگشتم این مورچه رو له میکنم. گفتم ما اصلا اینا رو حس به حساب نمیاریم، ولی همه اینا حساب داره. چرا داری این کار میکنی؟ از یه دونه مورچه گرفته تا این کارهای بزرگی که سبب فجایعی توی خانواده ها شده. من یه بار توی جلسه همین مطلب رو گفتم راجع به سفره ها اینا. یه نفری جلوم نشسته بود، با یک تأسف عمیقی داشت سر تکون میداد، پیدا بود زخم بزرگی خورده بود از همین سفره ها. خیلی باید مواظب باشیم. فیلم هایی که الان توی رادیو تلویزیون، توی چه تلویزیون چه نمایشنامه‌ای که تو رادیو پخش میشه، همینطوری زن و مرد نامحرم با هم دیگه، خب اینا توی بچه ها اثر داره. این دخترانی که میان بیرون این کارا رو انجام میدن، بزرگ شده پای همین چیزان. یه مقداری وقتی که سهل گرفتی، انضباط از بین رفت، انضباط از بین وقتی رفت، چه اتفاقی میفته؟ اون ستون خیمه میشکنه. بعدم این اتفاق، خب اینا انتها داره یا انتها نداره؟ وقتی آزادی مطلق تو ذهن طرف هست، انتها هم نداره. الان روسریه، پس فردا چیزهای دیگه که تو همین ایام هم میگفتن، کارهای دیگه توی خیابانه، پس فردا مشروب فروشی هاست، پس فردا کاباره هاست، تمومی نداره دیگه. وقتی آزادی مطلق مورد نظر باشه انتها نخواهد داشت. در المیزان جلد 16 صفحه 345 این روایت رو علامه نقل میکنن که وقتی این آیه نازل شد، المیزان جلد 16 صفحه 345، وقتی این آیه نازل شد که یتنین علیک النبی جلابی بهن، زنان مدینه فرداش وقتی از خونه ها آمدن بیرون یک لباس های کیسه مانندی رو پوشیده بودن، لباس های سیاه کیسه مانندی رو پوشیده بودن که تعبیر روایت اینه که رنگ این لباس های طوری بود که انگار رنگ کلاغ است، کلاغ سیاه. این تعبیر خوبی الان نیست، اینو ناقل نقل میکنه که این اتفاق تاریخی افتاده بود. صحبت هم سر اینه که دریافت زنان مخاطب پیغمبر از اون آیه این بوده که باید پوشش های خودشون رو پوشش سرتاسری قرار بدن و طوری عمل کنن که روشون رو بگیرن. عرضم تمام است. حجاب حق الله نه حق شخصی. حجاب به استناد آیه 31 سوره نور، آیه 59 سوره احزاب، حق الله نه حق شخصی. درست مثل چی؟ اگر به یک زنی تعرض کنن بعد اون زن بیاد رضایت بده، بگه من از تعرض کننده گذشتم، قاضی میگه برین خونتون، حد زنا بهش جاری میکنه. اگه طرف راضی هم بود حد زنا بهش جاری میکنه، چون شخصیت انسانی حق الله نه حق شخصی خودش که بخواد بگذره ازش. عفت حق الله نه حق شخصی خودش. حجاب هم حق الله نه حق شخصی خودش که بگه من دوست ندارم، دلم نمیخواد. پس در یه جامعه اگر بخواد رشد یافته باشه، آزاد بخواد باشه، باید آزادی انضباط داشته باشه. توی انضباط باید نفع و ضررها از ابعاد مختلف انسانی لحاظ بشن. این نفع و ضررها در مورد بانوان یکی از مواردش پوشاندن جذابیت هاست و این به عنوان یک حق الله آیه 31 سوره نور، آیه 59 سوره احزاب، مستند صریح قرآنی حکم الزامی حجاب است. امیدواریم خداوند به حق حضرت زهرا سلام الله علیها به هممون توفیق رضای خودش عنایت بفرماید. بر محمد و آل محمد سلام.